بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 49 سوره بقره آیات 283 تا 286، یعنی در این جلسه سوره بقره به اتمام میرسه و ما صفحه آخر سوره بقره هستیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد از اول قرآن کریم تا اینجا در محضر این کتاب شریف بودیم. از خدای متعال میخواهیم که توفیق عنایت بفرماید که ادامه قرآن کریم رو هم در محضر این کتاب عظیم و عزیز و شریف باشیم و از اون مهمتر علاوه بر معرفت به مضمون آیات قرآن کریم، توفیق عمل به این آیات شریف هم پیدا کنیم. خب در این جلسه آیات باقی مونده رو تلاوت میکنم و در این آیات تدبر میکنیم و پس از پایان آیات یک جمع‌بندی هم انشاءالله از مباحث محوری سوره بقره خواهیم داشت. بحث ما در جلسات اخیر با رویکرد جامعه سازی دنبال میشد. در جلسه گذشته آیه 282 رو مورد تدبر قرار دادیم که در مورد ارتباطات اقتصادی در درون جامعه اسلامی بود. خب چند جلسه هست که مباحث اقتصادی مطرحه. اول یک اقتصاد سالم مطرح شد که در فضای اقتصاد سالم که مبتنیست بر یک جامعه سالم، آحاد مؤمنین دستشون به جیبشون میره و اهل انفاق هستند، همه جور انفاق و همینطور علاوه بر انفاق از اموال حتی انفاق از جان میکنند و در جهاد و دفاع از جامعه اسلامی هم مشارکت جدی دارند. بعد از ربا به عنوان شاخص یک اقتصاد ناسالم و طبیعتاً جامعه ناسالم یاد کرد، کسانی که از توحید فاصله میگیرند و از جامعه اسلامی فاصله میگیرند گرفتار ربا میشن و اینها به جای اینکه از اموالشون برای التیام مشکلات مردم و کاهش شکاف اقتصادی به وجود آمده استفاده بکنند، برعکس از مشکلات اقتصادی مردم سوء استفاده میکنند و سعی میکنند باقی مونده اموالی رو هم که فقرا دارن از اونها بگیرند و به این ترتیب به تضاد اجتماعی و گسترش شکافهای اجتماعی دامن میزنند. بعد اومد بحث معاملات مطرح شد که معاملات گاهی نقدی هست، گاهی هم بر اساس قرض صورت میگیره. حالا هم از تجارت یا اجاره یک ملک یا دیگر انواع اقسام اموری که کسی از دیگری کالایی رو تحویل میگیره، جنسی رو تحویل میگیره، عینی رو تحویل میگیره ولی همون لحظه هزینش رو نمی پردازه، بلکه قراره که بعدن با یک فاصلهی مبلغ رو بپردازه. آیه قبلی فرمود که این رو بنویسید و شاهد بگیرید. حالا آیه 283 مکمل آیه 282 هست و بحث سفر رو مطرح میکنه به عنوان اینکه اگر احیانا در سفر بودید و دسترسی به کسی نداشتید که این معامله شما را بنویسه و این دین ثبت بشه و ضبط بشه، در این صورت چه باید بکنید؟ دو تا راهکار جلوی پای جامعه اسلامی میگذره. یکی این که یه چیزی رهن بگیرند و دوم این که میگه اگه خود فرد رو میشناسید و بهش اعتماد دارید و او رو امین میدانید، میتونیدم به او اعتماد بکنید و او هم البته نباید تقوای الهی رو نادیده بگیره و نباید در این امانتی که نسبت به او شده و اعتمادی که به او شده خیانت ببرزه. البته سفر خصوصیتی نداره، بحث کلیه، یعنی به طور کلی اگر موردی پیش آمد که نویسنده ای نبود که این دین رو ثبت بکنه، میتونید رهن بگیرید و یه گروی از طرف مقابل دریافت بکنید. حال من آیه رو تلاوت میکنم و معنا میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. می‌فرماید که و اگر شما در سفر بودید و لم تجدو کاتبن، نویسنده‌ای که این معامله رو بنویسه و اونجا به اصطلاح تصریح بشه به طلبی که به وجود آمده و دینی که به وجود آمده، و لم تجدو کاتبن و نیافتید یک نویسنده‌ای رو، نبود نویسنده‌ای در دسترس شما، فرهان مقبوضه، اینجا میتونید یه گرویی از طرف مقابل دریافت بکنید، البته در صورتی که اعتماد ندارید دیگه، یعنی فرد نگرانه که مبادا این اموالش از دست بره. اما فإن آمن بعضكم بعضا، اگر شما بعضی هاتون بعضی دیگر را امین میدانید، یعنی اگر شما به اون کسی که جنس رو دادی اعتماد داری، او را آدم امینی میدانی، میگی ایشون اهل خیانت در امانت نیست و این دینی که از ناحیه من به گردن این شخص آمد این به موقع ادا خواهد کرد، فلیؤد الذی اؤتمن امانته، خب در این صورت نیازی به گرو گرفتن نیست، منتها باید اون کسی که امین دانسته شده او امانت خودش رو در موقع مقرر تحویل بده و قرض رو در موقع مشخص شده ادا بکنه. مبادا که اعتماد که بزرگترین سرمایه اجتماعی هست تضعیف بشه. وقتی کسی به کسی اعتماد میکنه، اگر اون فرد این اعتماد رو قدر بدانه، خب سرمایه اجتماعی رشد میکنه، یعنی روز به روز اعتماد میان اعضای جامعه بیشتر میشه و چه جامعه زیبایی میشه، جامعه‌ای که افراد اینقدر به همدیگه اعتماد داشته باشن که در معاملات نیاز نباشه گروی بگیرن. البته عرض کردم سفر خصوصیت خاصی نداره، حالا چون در سفر بیشتر این مسئله پیش میامده مورد سفر گفته شده، و الا حذر هم همینه. ولی یتق الله ربه، علاوه بر این بحث دوباره یادآوری میکنه بحث تقوا رو، چون این کسی باید خدا رو برای خودش حفظ بکنه، مراقبت بکنه که از دستور خدا، که خدا به همه ما دستور داده که ما امانت دار باشیم، حقوق مردم رو رعایت بکنیم، از دستورات خدا نباید سرپیچی بکنیم. ولا تکتم و شهاده، اگر کسی رو هم شاهد گرفتیم او هم نباید شهادت خودش رو کتمان بکنه، اگر لازم شد که شاهد در محضر قاضی یا در هر جلسه ای حضور پیدا بکنه، شاهد نباید شهادت خودش رو کتمان بکنه. و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که شهادت خودش رو پنهان بکنه چون این کسی قلبش گناهکاره، این آدم گناهکاره، چنان که اون کسی هم که حق مردم را انکار میکنه و طلب مردم را نمیپردازه او هم گناهکاره. والله به ما تعملونه علیم، در هر صورت بدانید که خدا به آنچه میکنید آگاه هست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله علی کل شیء قدیر. خب همجور که مفسران بزرگ فرمودن، هیچ اشکالی نداره که این آیه رو هم ما به آیه قبل مرتبط بدانیم، هم به مجموع این آیاتی که بیانگر روابط مؤمنان با خدا، مؤمنان با یکدیگر و تعاملات اجتماعی و این مباحثی که در فصل جامعه سازی مطرح شده بود باشه. لذا می‌فرماید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ای بندگان خدا بدانید که هر آنچه که در آسمان ها هست و هر آنچه که در زمین هست، اینها همه در مالکیت و ملکیت و فرمان روایی خداست، اینا همه برای خداست. و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، و چنانچه شما آشکار بکنید اون چرا که در دلهای شما هست یا پنهان بکنید، اون رو خدا بر اساس او محاسبه میکنه، حسابرسی میکنه اعمال شما رو و طبیعتاً پاداش میده به شما. فیغفر لمن یشاء، میامرزد اون کسی رو که مشیت حکیمانه خدا اختزا کنه، و یعذب من یشاء، و عذاب میکند اون کسی رو که مشیت حکیمانه خدا اختزا بکند. یعنی اگر شما اخلاص داشتید و بر اساس اخلاص آمدید، انفاق کردید، نماز خوندید، روزه گرفتید، حج به جا آوردید، خدا به شما پاداش میده. و اگر ریا هم داشتید، خب این یه امر درونیه دیگه، اخلاص و ریا رو خدا میدونه، خدا میدونه، خدا میخواد شما رشد بکنید، خدا همه چی مال خداست. اگه خدا به شما میگه انفاق کن، اگه خدا به شما میگه قرض مردم رو به موقع بهشون پس بده، اگر خدا به شما میگه که از جامعه خود دفاع بکن، برای اینه که شما رشد بکنی. و الا خدا غنی هست، خدا بی نیاز هست. خب اینجا ما وارد آیه 285 و 286 سوره بقره میشیم که دو آیه پایانی این سوره مبارکه هست و به نوعی جمع‌بندی این سوره هست، و ما یک بازگشتی داریم دوباره به مباحثی که در آغاز سوره مطرح شده بود. و غالباً این گونه هست که مضامین و مفاهیمی که در آغاز هر سوره ای مطرح میشه بیانگر مفاهیم کلیدی مطرح در اون سوره هست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. خب این دو تایه گفته شده که از جوامع کلم هست و فوق‌العاده مهم هست. سفارش شده که در صورت توجه به هر حال خوب هست که هر شب این دو تا آیه رو ما بخونیم و رسم خوبیه که در خیلی از مساجد من دیدم بعد از نماز عشاء این دو تا آیه رو میخونن به عنوان تعقیبات و کار زیباییه، کار خوبیه، عمل به حدیث شریف هست. خب اگر خاطر شریفتون باشه در آغاز سوره بقره چه مفاهیمی مطرح شده بود؟ ما یک بار بر میگردیم به آغاز سوره مبارک بقره. اونجا آمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب از دقتی که در این آیات بفرمایید ملاحظه میکنید که بحث ایمان خیلی برجسته هست، ایمان به غیب، بعد ایمان به ما انزل الیک، ایمان به ما انزل من قبلک یعنی کتابها و وحی الهی که به رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده و همینطور وحیی که به انبیاء قبلی نازل شده. بحث قیامت مطرحه و بالآخرت هم یوقنون. این مباحث اینجا مطرحه، یعنی بحث مهم بحث ایمان هست. خب در آیه 285 همین بحث ایمان رو ملاحظه می‌فرمایید که مورد توجه قرار گرفته. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. خود رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آورده است به آنچه که فرو فرستاده شده است از سوی خدای متعال، من ربهی یعنی از جانب پروردگارش، الیه به سوی او. در واقع ایمان یعنی اعتقاد قرص و محکم. به ما انزل الیه یعنی دین، یعنی قرآن کریم، یعنی قانون الهی، یعنی اخلاق، یعنی اعتقادات، بله همه چی به ما انزل الیه. پیغمبر خودش به اون چه که به سوی او از جانب خدای متعال نازل شده ایمان داره. ول مؤمنون، مؤمنان هم به آن چه که از جانب خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده ایمان دارن. این وجه قرائت مشهور هست، یعنی مشهور همینه که ما آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون رو بخونیم و اینجا یک توقفی داشته باشیم. بعد میگیم کلون آمن بالله، کلون یعنی هم مؤمنان و هم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، همشون آمن بالله به خدا ایمان آورده اند و ملائکتهی به فرشتگان الهی هم ایمان دارند و کتبهی به کتابهایی که از ناحیه خدای متعال نازل شده هم ایمان دارند و رسولهی به پیامبران ارسال شده از سوی خدای متعال هم ایمان دارند. لا نفرق بین احد من رسله. اینجا دیگه ما انسانها داریم سخن میگیم، میگیم فرق نمیگذاریم خدایا بین هیچ یک از پیامبران تو. ما از حضرت آدم تا حضرت خاتم رو جزء رسولان تو میدانیم، به همشون هم ایمان داریم تفاوتی هم بینشون قائل نمیشویم. از چه نظر تفاوت قائل نمیشیم؟ از این نظر که اینها همه رسولان الهی هستند. البته در همین سوره بقره خوندیم آیه ای رو که در اون آیه گفته شده بود که مقامات انبیا با همدیگه متفاوت هست. پس این نمیخواد بگه که مقامات انبیا با هم تفاوت نداره. نه، چرا؟ مقامات انبیا با هم متفاوت هست ولی همه رسول خدا هستن. آیه 253 تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ملاحظه خواهید فرمود. و قالو، مؤمنان گفتند سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم وحی الهی رو و اطعنا و اطاعت کردیم. غفرانک ربنا، پروردگار ما، آمرزش تو رو میخواهیم، ما رو بیامرز. این بحث آمرزش حالا تو آیه بعدی هم مطرحه، من اونجا یه مقدار توضیح میدم. و الیک المسیر، مسیر به سوی توست. مسیر با ساد هست، یعنی بازگشت ما انسان ها به سوی توست خدایا. این حرکت ما به سوی تو هست، ما سرانجام باید به تو برسیم، سرانجام در محضر تو حاضر میشیم. انا لله و انا الیه راجعون، همین مطلب رو میفرماید. خب این که در سوره بقره اشاره کردیم که اجابت دعاییه که ما در سوره حمد میگیم، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت بکن. بعد در سوره بقره میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، اگر شما به واقع دنبال صراط مستقیم هستید یعنی میخواهید متقی باشید، میخواهید پرهیزکار باشید، میخواهید خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، میخواهید خودتون رو از تهدیدات و وسوسه های شیطانی و دشمنی شیاطین بیرونی حفظ بکنید. خب این قرآن کریم این راه رو به شما نشون میده، این پیامبر آمده راه رو به شما نشون بده، این تکالیف الهی، اینها راه مستقیمه. و نعبدونی هادا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید این میشه راه راست. اگر ما سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بدانیم و به اوامر عمل بکنیم، از نواهی هم پرهیز بکنیم، کنارگیری بکنیم، خب ما میتونیم بگیم که داریم در مسیر صراط مستقیم حرکت میکنیم. پس اینجا ارتباط آیه بعدی به آیه قبلی اینه که و الیک المسیر، خدایا ما به سوی تو داریم برمیگردیم. مسیری که ما رو به سوی خدا میرسونه چیه؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ عمل به تکالیف. خب برای اینکه کسی نگه که خدایا پیامبران خب از عهده انجام فرامین تو برمیان، ما کجا؟ پیامبران کجا؟ ما کجا؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله کجا؟ خدای متعال هم در آیه 285 فرمود که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، هم فرمود و المؤمنون، هم پیامبر ایمان آورده به اون چه که خدای متعال به او نازل کرده، هم مؤمنان ایمان آوردن. یعنی اگر ایمان مقدور شما نبود من از شما نمیخواستم که شما ایمان بیارید. من اگر از شما خواستم که ایمان بیارید دلیلش اینه که ایمان مقدور شما هست. لذا میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا تکلیف نمی کند هیچ کسی را مگر به اندازه وسع و توانش. اگر تکلیفی متوجه من شده یعنی در حد توان من بوده، در حد وسع من بوده. البته ما انسان ها و بستگی داره در چه شرایطی قرار بگیریم، بستگی داره شرایط رو چگونه برای خودمون معنا کنیم. خدا رحمت کنه اخوی شهید من سردار عزیز، سردار شهید لکزایی، ایشون یه مثالی خیلی میزد در سخنرانی هاش. میفرمود که شما شب دیر هنگام میایید منزل، بعد وقتی اومدید خونه میخواید ماشینتون رو بیارید داخل حیاط بگذارید، میبینید که در ورودی شما با یه سنگی مسدود شده. یکم تلاش میکنید سنگ رو بردارید، میبینید نمیتونید بردارید. اینجا چیکار میکنید شما؟ میگید من نمیتونم سنگ رو بردارم، بعد ماشینتون رو همون بیرون پارک میکنید، میگیرید راحت میخوابید، یا نه یه تلاشی میکنید یه کسی رو پیدا کنید بیاد کمکتون این سنگ رو بردارید. ببینید بستگی داره که این فرد تصورش از اون موقعیتی که درش قرار گرفته چی باشه. یعنی اگر احساس ناامنی بکنه، بگم نکنه دزد بیاد ماشین من رو ببره، یا نکنه کسی به اتومبیل من صدمه ای بزنه، سعی میکنه یه کسی رو، یه راهکاری رو، بالاخره یه جور هر طور شده یه راهی پیدا کنه که این سنگو برداره. ببینید یعنی اینجا از وسع و توان خودش استفاده میکنه بر حل این مشکل. اما اگر تصورش این نباشه، حالا یا آدم بیمبالاتیه، همین که میبینه سنگ اونجا هست و ماشینو میذاره بیرون و میره تو خونهش مثلا میگیره استفاده میکنه. خب اگر صبح آمد و دید ماشینش نیست، اینجا خودش رو ملامت میکنه یا نمیکنه؟ توی بحث تکالیف که البته به لحاظ طبیعت مادی ما اینها تکلیف گفته شده، چون تکلیف یعنی یه کلفت، یه سختی درش هست دیگه، ولی اگر به لحاظ اون بعد روحانی و معنوی وجود خودمون نگاه کنیم، اینها همه رحمت الهیه، اینها صراط مستقیمه، اینها مسیریه که ما رو به خدا نزدیک میکنه، قرب الالله از همین طریق اتفاق میفته. خب کسی که نگاهش اینطوری باشه، بهش گفتن روزه بگیر، بهش گفتن نماز بخوان، بهش گفتن انفاق بکن، بهش گفتن حج به جا بیار، بهش گفتن عبادت خدای متعال رو بکن، خب به این درجه رسیده، بهش گفتن تو ازت انتظار هست که خلیفت الله بشی، مثلا برای این آفریده شدی، خب آیا این چیزی کم میگذاره؟ آیا این منتظر صدای اذان نیست که پاشه نمازشو بخونه؟ اصلا این نماز خوندن رو فراموش میکنه؟ نه دیگه، چون تا صدای اذان شد و چه بسا از قبل آماده هست که نماز خودش رو بخونه. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هیچ کس را بیش از وسعش تکلیف نمیکنه. اگه تکلیفی متوجه شما شده، بدانید که در توان شما هست. نگید ما کجا، انبیا کجا، ما کجا، ائمه کجا، ما کجا، علما کجا. نه، شما هم تلاش خودت رو انجام بده. اتفاقا بسیاری از تکالیف که کمتر از وسع انسان هست. یک کسی پاشه نماز بخونه زحمتی نداره، یک کسی میخواد انفاق بکنه، خب به هیچ کس نگفتن تو بیش از توان مالی خودت انفاق بکن. تو 1000 تومن داری، خب 100 تومنشو میتونی انفاق بکن، 200 تومنشو میتونی انفاق بکن. یه کسی دیگه 1 میلیارد داره، اون میتونه مثلا 100 میلیونشو انفاق بکنه، 50 میلیونشو انفاق بکنه، 200 میلیونشو انفاق بکنه. پس تکلیف هر کسی به اندازه وسعشه. یه کسی پولدار مستطیع شده، حج برش واجبه. یه کسی پولدار نیست، فقیره، مستطیع نیست، خب حج برش واجب نیست. یه کسی انسان سالمیه، جوان برومندیه، میتونه در جهاد نظامی شرکت کنه، خب این برش واجب میشه به جهاد، به وجوب کفایی. یه کسی نه، پیرمرده، پیرزنه، مریضه، نمیتونه، مشکلی داره که نمیتونه در جهاد شرکت بکنه، خب بر او واجب نمیشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. سود و زیان به نام خود ما نوشته میشه. اون چرا که ما به دست بیاریم از خوبی ها برای خود ماست. لها یعنی لام که میاد یعنی به سود، به نفع انسان هست. لها ما کسبت، هر چی از خوبی ها به دست بیاره مال خودشه، به سود خودشه. و علیها ما اکتسبت، هر چی هم از بدی به دست بیاره به ضرر خودشه. علیها در پروندهش ثبت میشه، روز قیامت باید بازخواست بشه. این معارفی که در سوره بقره به شما گفته شد برای این بود، این فرامینی که آمد برای این بود. اگر یک جامعه اسلامی بسازید، قوانین خدا رو عمل بکنید، دستورات قرآن کریم رو عمل بکنید، دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله رو عمل بکنید، تقوا داشته باشید، ایمان داشته باشید، به نفع خودتونه. اگر هم مثل انسانهای کافر، منافق، فاسق، فاسد، یعنی همون بحث پیشبینی ملائکه از برخی از انسانها، دچار سفک دما بشید و دچار فساد بشید و جامعه اسلامی رو ناامن بکنید و دستورات خدا رو کنار بگذارید، این هم بازم به نام خودتون ثبت میشه. پس سود و زیان عمل شما متوجه خود شماست. بر این اساس به ما یاد میده که اینطوری دعا کنیم، از خدای متعال این گونه درخواست کنیم، بگیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگارا ما اهل فراموشی هست، اهل خطا هستیم، اما از تو میخواهیم که ما رو مؤاخذه نکنی اگه فراموش کردیم یا خطا کردیم. خب یک سوالی اینجا مطرح شده و اون سوال این هست که نه فراموشی گناهه نه خطا گناهه. کسی که فراموش میکنه چیزی رو، خب این گناهی مرتکب نشده. کسی که اشتباه میکنه، خب گناهی مرتکب نشده، اشتباه کرده، خطا کرده. خب مفسرین فرمودن که این اونجایی هست که خود فرد نقش داشته باشه در فراموش کردن دستور خدا، خود فرد نقش داشته باشه در این خطا. ببینید یک وقت یک کسی اذان میشه، متوجه وقت نماز میشه، باید پاشه نمازش رو بخونه. من از بعضی از افراد خودم شنیدم میگن که اگر ما وقتی اذان میشه پا نشیم نماز بخونیم، احتمال این که فراموش کنیم بعدن نماز بخونیم هست. خب ببینید اگر فردی در چنین شرایطی که خودشم میدونه که اگه اول وقت نمازش رو نخونه ممکنه فراموش بکنه، خب این یک و نخونه، اول وقت نخونه، بذاره برای بگه حالا بعدن میخونم، در حالی که میدونه که ممکنه فراموش بکنه، این فراموشی که فرد خودش درش نقش داشته، این مستوجب مؤاخذه هست. یا خطایی که خود فرد درش نقش داره، مثلا میخواد که نظر قرآن کریم رو در یک مسئله مطالعه کنه، بفهمه، بگه به دیگران، خوب مطالعه نکنه، بر اساس حدس و گمان بیاد حرف بزنه، همینطوری از پیش خودش، و اشتباه بگه، اشتباه بکنه. یا یک مثلا مجتهد صاحب نظر اسلامیه، شرایط رو برای اجتهاد و استنباط رعایت نکنه، عجولانه، سری، سرسری، یه مطالعه اندکی، خودشم میدونه که این مقدار مطالعه برای اظهار نظر کافی نیست، این مقدار مطالعه برای استنباط کافی نیست. این جور خطاها خطاهاییه که مؤاخذه داره. پس اون نسیان ها و خطاهایی هست که مؤاخذه داره. لذا این آیه شریفه که میفرماید که نسی الله فانساهم انفسهم، یه عده خدا رو فراموش کردن، خدا هم یه کاری کرد که اینها خودشون رو فراموش بکنن، یعنی اون خود الهیشون رو فراموش بکنن. خب ما میگیم فراموشی که گناه نیست، خب اینا خدا رو فراموش کردن، ببینید این از اون نوع فراموشی نیست، ولی فراموشی جز نعمتهای خدا هست. اگر انسان نعمت فراموشی رو خدا بهش نداده بود، هیچگاه از غمی که بهش گرفتار میشه در نمیومد دیگه. اما خب انسان خدا لطف کرده بهش، نعمت فراموشی رو داده بهش، نعمت فراموشی. پس اون فراموشی که فراموشی در واقع دو نوعه، خطا دو نوعه، فراموشی و خطایی که انسان خودش درش نقش نداره اون گناه نیست، خدا هم مؤاخذه نمی کنه بر اون ما رو. اما یه فراموشی و خطایی داریم که ما خودمون درش نقش داریم، این مؤاخذه داره. لذا از خدای متعال می‌خوایم که خدای ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم دستورات تو رو، یا خطا کردیم در فهم دستورات تو. دعای دوم، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. پروردگارا بار مکن بر ما اسرن، بار گران، بار سنگین، چنان که بار کردی او را، یعنی اون بارهای سنگین رو بار کردی بر کسانی که پیش از ما بودند. ببینید در سوره بقره ماجراهایی از بنی اسرائیل گفته شد که اینها دستورات خدای متعال رو به فراموشی سپردن، در مواردی نقض کردن میثاقی رو که با خدای متعال داشتن، به جای توحید و خداپرستی برخی از اینها گرفتار گوساله پرستی شدن، برخی از اینها انبیاء الهی رو تکذیب کردن، برخی از اینها انبیاء الهی رو به شهادت رسوندن. خب وقتی جامعه گناه میکنن، مردمی گناه میکنن، خدای متعال بر اینها عذاب میفرسته، عقاب میفرسته در همین دنیا. گاهی جریمه میشن اینها برای اینکه اون گناهی رو که مرتکب شدند پاک بشه، شسته بشه، آمرزیده بشه. اینجا ما از خدای متعال میخواهیم که خدایا یک بارهای سنگین و گرانی از قبیل اون چه که بر امتهای پیشین بار کردی بار ما نکن. لطف الهی رو میخواییم شامل حال ما بشه. طبیعتا میخواییم بگیم که خدایا ما هم اونجور گناهانی رو مرتکب نمیشیم، ما هم قول میدیم که از تجربه بنی اسرائیل درس بگیریم و مرتکب خطاهایی که اونها شدن، گناهایی که اونها شدن ما نشیم. ربنا، دعای سوم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. خدایا پروردگار ما، بار نکن بر ما، تحمیل مکن بر ما اون چی رو که ما طاقتش رو نداریم، اون چرا که ما طاقت نداریم رو دوش ما گذاشته بشه، این رو دوش ما نگذار. البته این نتیجه عمل خود انسانه دیگه. اگر انسان گناهی رو مرتکب بشه، این تکالیفی متناسب با او متوجهش میشه. تا هر کسی طاقت هر چیزی رو نداره. هر کسی طاقت هر چیزی رو نداره. لذا اینجا ما میخواییم بگیم که خدایا ببین طاقت ما در چه حده، یه چیزی رو بر ما حمل بکن، بر ما بار بکن، یه تکلیفی رو متوجه ما بکن که از عهده ما برمیاد، ما طاقتش رو داریم و توانشو داشته باشید. ببینید بعضی ها از امتحانات الهی سربلند بیرون میان، بعضی ها رفوزه میشن. به امام رحمت الله علیه وقتی که مطلع شد، نقل میکنن دیگه، که مطلع شد که حاج آقا مصطفی به اون شکل از دنیا رفته، فرموده بود که این از الطاف خفیه الهی است، اینجوری برخورد میکنه. ما کسانی رو هم داریم که وقتی فرزندشون به هر دلیلی از دنیا رفته، اینها اصلا نسبت به خدا کفر گفتند، اصلا از خدا برگشتن، به خدا اعتراض کردن. ببینید یه کسی مثل ابراهیم خلیل الله که خدا بهش تو خواب میگه که فرزندتو ذبح بکن، تو خواب نه تو بیداری، او میگه چش. یه کسی هم نه، فرزندش در تصادف، در بیماری، به هر حال از دنیا میره، این میاد و در برابر خدا شروع میکنه کفرگویی. ببینید طاقت ها متفاوتن. از خدا میخواهیم که اون چی رو که ما طاقتش رو نداریم متوجه ما نکنه. این سه تا دعا هر سه تا سلبی بود، یعنی ما از خدا خواستیم که یه کارهایی رو نسبت به ما انجام نده. حالا سه تا دعا داریم که ایجابیه، یعنی از خدا میخواهیم که یه کارهایی رو واسه ما انجام بده. وعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا. خدایا عف کن ما را، بگذر از ما. واغفر لنا، بیامرز ما را، مورد مغفرت خودت قرار بده ما را. وارحمنا، رحم کن بر ما، مورد رحمت خودت قرار بده ما را. خب تفاوت این ستا چیه؟ ببینید یک کسی مرتکب گناهی شده، اگر نعوذ بالله کسی مرتکب گناهی شد، خب مجازات داره دیگه، عقاب داره. وعفو عنا یعنی خدایا اگه گناهی مرتکب شدیم ما رو عفو بکن. عفو کن یعنی اون مجازات رو از ما بردار. پس این مرحله اول. واغفر لنا یعنی چی؟ واغفر لنا یعنی گناه ما رو هم بپوشون خدایا، کسی با خبر نشه که ما یه همچین اشتباهی رو مرتکب شدیم، همچین گناهی رو مرتکب شدیم. خودت میدونی و خودم، کسی دیگه ای متوجه نشه. رحمت چیه؟ رحمت اینه که خدایا این گناه من رو تبدیل به حسنه بکن، اصلا این گناه من رو کلن حذف کن، به جاش ثواب برای من بنویس. ببینید پس سه تا مرحله شد: وعفو عنا، واغفر لنا، وارحمنا. خب چرا ما این خواسته ها رو از خدا میکنیم؟ چرا سه تا خواسته سلبی، سه تا خواسته ایجابی؟ چون که خدا مولای ما هست، خدا همه چیز ما هست، خدا رب ما هست، ارباب ما هست، رئیس ما هست، مالک ما هست، فرمان روای وجودی ما هست. لذا میگه که اینجور بگید: انت مولانا. خدایا من این دعاها رو دارم با تو میگم، این مناجات من با تو هست، این نیایش من با تو هست، از تو دارم میخوام که من رو مؤاخذه نکنی بر فراموشی ها و خطاهایی که خودم درش نقش داشتم، بار گران رو دوش من نگذاری، آزمایش و تکلیفی که من طاقتش رو ندارم متوجه من نکنی، منو عفو کن، منو مورد مغفرت خودت قرار بده، به من رحم کن. چرا؟ انت مولانا. چقدر زیبا هست ما اینطور با خدا صحبت بکنیم: خدایا چون تو مولای ما هستی، تو سرپرست ما هستی. ببینید یه بچه میاد پیش پدرش میگه بابا به من پول بده، من مثلا فلان کار رو میخوام بکنم. خب چرا پیش یه کسی دیگه اینه میره؟ چون کسی دیگه پدرش نیست. میگه من پیش تو آمدم چون تو پدر منی، من پیش تو آمدم چون تو مادر منی، من پیش تو آمدم چون تو برادر منی، تو خواهر منی. ببینید نمیده پیش یه غریبه. خدای تو مولای منی، من هرچه میخوام باید بیام پیش تو. حالا پیش تو اومدم، دارم با تو صحبت میکنم، با تو راز و نیاز میکنم، با تو درد دل میکنم. خدای من انسانم، انسان خطا میکنه، آدم خطا کرد، بنی اسرائیل خطا کردن، بعدی ها همینجور. من انسانم، فراموش میکنم، من انسانم، ممکنه که طاقت هر چیزی رو نداشته باشم، من انسانم، وسوسه میشم، ولی خدایا زود متوجه میشم، میام توبه میکنم، توبه منو بپذیر، من رو مورد مغفرت خودت قرار بده، من رو مورد رحمت خودت قرار بده. انت مولانا، تو مولای ما هستی، ما رو در مقابل دشمنانمون حفظ کن، در مقابل شیاطین حفظ کن، در مقابل کافران حفظ کن، در مقابل منافقان حفظ کن. فنصرنا علی القوم الکافرین. سوره بقره با چه بحثی شروع شد؟ در سوره بقره، آغاز سوره بقره فرمود که این قرآن مایه هدایت برای متقین، برای انسانهایی که لامپ سوخته نباشند. این وصل میشه به برق، روشن میشه. اما انسانهایی که لامپ سوخته باشن، نه، کسی که کافره، کسی که اصلا نمیخواد تو صراط مستقیم حرکت کنه، کسی که منافقه، نه. فرمود سواءٌ اانذرتهم ام لم تنذرهم. اینها رو انذار بکنی یا انذار نکنی فایده ای نداره. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. آیه 6. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. بعد هم که منافقین رو گفت، لذا سوره اینجور تمام میشه. خدایا بر اون کسانی که نمیخواهند تو مولای اونها باشی، نمیپذیرند که تو مولای اونها باشی، رابطه شون رو با تو قطع کردن، رفتن سراغ شیطان، شدن مفسد، شدن فاسد، شدن فرعون، شدن طاغوت، خدایا ما رو بر اونها پیروز بکن. یعنی اینکه این دنیا دنیای برخورد متقین و کافرینه، این دنیا دنیای برخورد مؤمنین و کافرین. نه اینکه مؤمنین با کافر جنگ داشته باشن، اونا میان سراغ مؤمنان. هر پیامبری که آمد اونها با پیامبر درگیر شدن، اونها حمله کردن به گروه حق، اونا اجازه نمیدن که مؤمنین و متقین رابطه خودشون رو با خدا حفظ بکنن و جامعه توحیدی بنا بکنن. خب این سوره بقره تموم شد. یه جنبندی مختصری داریم، هرچند این جلسه ما یه مقدار طولانی میشه، ولی خب اشکالی نداره یه جنبندی داشته باشیم برای دوستانی که همراه ما بودن تا اینجا. خب طرح کلی و کلانی که ما داشتیم در سوره بقره این بود که سوره بقره رو به 5 فصل تقسیم کردیم و 1 مقدمه و 1 جنبندی. مقدمه آیات 1 تا 29 بود. فصل اول ما جعل خلیفه در زمین بود، آیات 30 تا 39، که خدای متعال خب در اون مقدمه گفت که مخاطب قرآن کیست، اصلا این قرآن کلام وحی برای چه انسانهای سودمنده، برای چه خواننده‌ای سودمنده، به عنوان نقشه زندگی، به عنوان صراط مستقیم، که ما در سوره حمد از خدا خواسته بودیم که ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. و فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. تو میخواستی تو صراط مستقیم تو رو هدایت کنم، بفرمایین قرآن، این برای توه. اما منافقین و کفار نه، اونها قرآن به دردشون نمیخوره که بلکه بر دردهاشون اضافه میکنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ننزل هذا القرآن بله تا میاد اینجا که ولا یزید الظالمین الا خسارا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر آیه رو درست خونده باشم، ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای مؤمن شفا هست، ولی برای ظالم، چه منافق باشه چه کافر معاند باشه، برای اونها خسارت ایجاد میکنه. خب در ادامه، خب سوال این بود که خدایا ما چطوری میتونیم متقی باشیم؟ قرآن کتاب هدایت هست برای متقین، خب راه با تقوا شدن چیه؟ فرمود راه با تقوا شدن عبودیت هست، در همون مقدمه در آیه 21 فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میخواهید با تقوا بشید، عبودیت رو در پیش بگیرید، خدا رو عبادت بکنید. هر انسانی خدا رو اگر عبادت کرد، یعنی چی خدا رو عبادت کرد؟ یعنی وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنه، وجود خودش رو فرودگاه وحی بکنه. این قرآن که آمده این بر وجودش نازل بشه. وقتی داریم قرآن میخونیم این گونه قرآن بخونیم که گویا همین این آیات بر ما داره نازل میشه. خب عبودیت، ربوبیت، عبادت رابطه ما رو با الله به عنوان رب برقرار میکنه. رب یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی رئیس، یعنی صاحب اختیار، یعنی همه کاره ما، یعنی مولای ما که میتونه ما رو نصرت بکنه بر دیگران. خب در ادامه نمونه های از انسان های قانون شکنی و قانون شکنی های اونها رو در آیه 27 ذکر کرد تا زمینه آماده بشه برای بحث طرح خلافت انسان در زمین، که خدای متعال در آیات 30 تا 39 به ملائکه گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه. خب ملائکه همون بحث ها رو مطرح کردن و پاسخهای خدای متعال. در واقع پیام خلافت انسان در زمین اینه که خدای متعال استعداد این رو در انسان گذاشته که بشه خلیفت الله در زمین. چیکار کنه؟ بهشت رو بسازه، بهشت رو بسازه. اما این انسان اگر رفت به سمت شیطان، به جای ساختن بهشت جهنم رو میسازه. فصل دوم ماجرای بنی اسرائیل بود، آیات 40 تا 123، که در مورد بنی اسرائیل این بحث مطرح میشه که بنی اسرائیل اول با هدایت حضرت موسی سلام الله علیه خدای متعال بهشون نعمت میده، بر فرعون پیروز میشن، دشمن رو شکست میدن، اما مشکل در درون خودشون به وجود میاد. یعنی شبیه اتفاقی که در ماجرای آدم و حوا خدای متعال زمین سازی کرد و ملائکه هم زمین سازی کرده بودن که انسان درش هم استعداد خیر هست هم استعداد شر و فساد هست. بنی اسرائیل خودشون در درون خودشون گرفتار نقض پیمانهای الهی شدن. در فصل سوم ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطرح شد در آیات 124 تا 141، که ابراهیم برخلاف بنی اسرائیل، بعضی از بنی اسرائیل البته، و برخلاف مشرکان موحد بود، تسلیم خدا بود. هر چه خدا میگفت میگفت چشم. در ابتلاعات و آزمایش ها موفق شد. خدای متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما. حالا تو شدی بالفعل خلیفه من، پس تو رو من امام قرار میدم برای مردم. بعد حضرت سوال میکنه که و من ذریتی، خدای متعال پاسخ میده که لا ینال عهد الظالمین، که گفتیم این ظالمین در بنی اسرائیل خودش رو نشون داد. بنی اسرائیل خب ادامه نسل حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودن از حضرت اسحاق، گرفتار ظلم شدن هم در پیروی از حضرت موسی، هم انبیای دیگرشون و هم در پیروی از حضرت عیسی سلام الله علیه. خب خدای متعال عهد خودش رو از اونها گرفت و اون فضیلتی که به اونها داده بود نسبت به عالمیان اون رو از اونها گرفت و داد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و مسلمان ها، که خب حضرت محمد سلام الله علیه از باز نسل حضرت ابراهیم هست از طریق حضرت اسماعیل. خب اون دعاهایی که حضرت ابراهیم داشت تماما اجابت شد. در فصل چهارم نشون میده که بیت الله الحرام میشه قبله، آیات 142 تا 152، یعنی این خط ابراهیمه که همچنان پیروزه و نقض عهدهایی که برخی از بنی اسرائیل داشتند و از جمله بی توجهی که به نمادهای ابراهیمی داشتند و مخصوصا به بیت الله الحرام داشتند و قبله داشتند، اینها همه تدارک میشه، قبله برجسته میشه، حج برجسته میشه، این معارف دوباره مطرح میشه و تا ما میرسیم به فصل پنجم، که فصل پنجم فصل جامعه سازی بود و از آیه 153 مطرح شد تا آیه 286. خب در اینجا بر با تأسی از اون الگوی ابراهیمی و مباحثی که اونجا مطرح شده بود، بحث خود ابراهیم به عنوان امام و الگوی متقین مطرح شد، جنگ و جهاد و شهادت به عنوان دفاع از دین و تسلیم در برابر خدا و دفاع از جامعه اسلامی مطرح شد، قبله و حج به عنوان نمادهای جهتساز و هدفساز مطرح شد، غیب و توحید به عنوان رویکرد متقین مطرح شد که متقی کسیه که تسلیم خدا هست، و رسول الله به عنوان رهبر متقین و معاد به عنوان جامعه‌ای که پیش رو داری. خب اینجا سه تا اصطلاح توی این آیات مطرح شد که خیلی مهمه: نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون. وقتی کسانی اعلام آمادگی میکنن از ماجرای بنی اسرائیل درس عبرت گرفتن که خدایا ما دیگه اون رابطه ای رو که بنی اسرائیل با حضرت موسی و پیامبران خودشون داشتن، ما اون رابطه ناسالم رو با پیامبر خودمون نخواهیم داشت. ما میگیم سمعنا و اطعنا، ما تحریف نمی کنیم کلام تو رو، ما کتمان نمی کنیم دستورات تو رو، بلکه نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون. ما میخواهیم تسلیم تو باشیم خدایا، ما میخواهیم تو رو عبادت کنیم، ما میخواهیم نسبت به تو اخلاص داشته باشیم. همه اینها رو هم با رهبری رسول الله میخواهیم انجام بدیم. خب در چنین شرایطی این امت آماده میشه برای تحمل مصائب، که خدای متعال فرمود که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. خب اینا همه برای مسلمان ها اتفاق افتاد. خوف، شکنجه ها، آزار ها، تهدید ها، تبعید ها، رفتن از مکه به مدینه، هجرت. جو، تحریم هایی که قریش کردن نسبت به اینها، اموالشون رو گرفتن. نقص من الاموال، غارت اموالشون، نابودی اموالشون، و الانفس، شهادت ها، مجروح شدن ها، و ثمرات، گرفتن محصولات و امثال اینها. بنابراین بحث بازگشت به ابراهیم مطرح شد. در بحث جامعه سازی انواع و اقسام مسائل جامعه سازی مطرح شد. با یک بحث قوانین ثابت فردی بود، یک بحث مثل قصاص و وصیت و روزه و اینها، یک بحث قوانین ثابت اجتماعی بود، ولایت و حج و قتال و اینها، و بخش سوالات فقهی بود که از حضرت رسول سلام الله علیه شده بود که حضرت اینها رو پاسخ دادن. ما 15 تا یسالونه که در قرآن داریم، 7 تاش در سوره بقره هست، 7 تاش در سوره بقره هست، چنان که 69 بار کلمه حضرت ابراهیم در قرآن آمده که 15 تاش توی همین سوره بقره هست. بحث انفاق، قتال، شراب و قمار، مباشرت با همسران و مسائلی از این قبیل تو این سوالات آمده بود. بعد بحث آیات مربوط به خانواده مطرح شد و خانواده سازی مطرح شد که فوق‌العاده مهم هست، یعنی جامعه سازی از مسیر فرد سازی و خانواده سازی. تقوا، رشد، تفکر، تعقل، شکر، فلاح، تذکر، اینها کلید واژه‌های مهمی بود که در این بحث، در این آیات 183 تا 242 مطرح شد. لعلکم تتقون، بعد از بحث روزه. لعلهم یرشدون، بعد از بحث نیایش. لعلهم تتفکرون، بعد از بحث شراب و قمار. لعلهم تعقلون، بعد از بحث طلاق زنان. لعلکم تشکرون، باز بعد از بحث روزه. لعلکم تفلحون، بعد از بحث سوالی که راجع به هلال ماه داشتن. لعلهم یتذکرون، بعد از بحثی که درباره ازدواج با مشرکان مطرح شد. 2 تا آیه خیلی مهم داشتیم، یکی آیه بر بود، آیه 177 که مصادیق بر رو ذکر کرد و نتایج بر که میشد صداقت و تقوا. یکی هم آیت الکرسی بود که خب خیلی مهمه، آیت الکرسی شناسنامه خدای متعال هست که توحید رو به عنوان زیربنایی مطرح میکنه که باید در مسائل اخلاقی و رفتاری ما متجلی بشه. خب به این ترتیب ما یه جنبندی خیلی خیلی فشرده یه دقیقه ای هم الان من میتونم خدمت شما بگم. ما میتونیم بگیم بله 2 تا آیه پایانی هم که جنبندی بود، یعنی آیات 285 و 286 هم جنبندی این 5 تا فصل ما بود که بحث ایمان به غیب در این بخش جنبندی خیلی برجسته شد و بحث نیایش مخصوصا در این آیه پایانی. ما میبینیم 15 بار کلمه نا ذکر میشه، کلمه نا ذکر میشه، خیلی نیایش زیبایی هست. خلاصه بحث ما این میشه، در سوره بقره ما یاد گرفتیم که فرد مسلمان، جامعه مسلمان، خانواده مسلمان، دولت اسلامی، نهادهای اسلامی، تمدن اسلامی و هر چیزی که میخواد بر اساس اسلام بنا بشه باید بر محور تقوا باشه. تقوا در سوره بقره جزء واژه‌های پربسامد هست. پربسامده. خیلی واژه تقوا، اتقوا الله، اینها زیاد بود. تقریبا در هیچ صفحه‌ای نبود که ما بحث تقوا رو نداشته باشیم. در هیچ ماجرایی نبود که بحث تقوا مطرح نشه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی این که من از اون خود الهی خودم حفاظت بکنم، از خلافت اللهی خودم حفاظت بکنم در برابر تهدیدات درونی و بیرونی. خب من چطوری میتونم از خود الهی خودم حفاظت بکنم، نگذارم که عقلانیت من و فطرت من دستخوش فرامین طبیعت من بشه، دستخوش میل من بشه، دستخوش غضب من بشه، دستخوش شیطنت ها و وسوسه ها بشه. چطور میتونم این کار رو بکنم؟ چطور میتونم شهوات خودم رو و میل خودم رو عفیف بکنم، به مرحله عفت برسونم، پاکدامن بشم، عفیف بشم؟ چطور میتونم خشم و غضب خودم رو تبدیل کنم به شجاعت، در برابر ظلم بیستم، از مظلوم دفاع کنم؟ چطور میتونم قوه وهم و شیطنت و بازیگوشی و وهم خودم رو تبدیل بکنم به حکمت و بصیرت؟ خب، و همه اینها که میشه عدالت و تقوا. چطور؟ این راهش تقوا هست. تقوا از چه طریقی؟ از طریق عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی اطاعت از خدا. اطاعت از خدا یعنی چی؟ یعنی توحید. توحید هرگاه از سطح باور سرریز بشه به سطح اخلاق، یعنی من مطیع خدا شدم. از اخلاق سرریز بشه به سمت رفتار، یعنی من مطیع خدا شدم. بذار توحید و تقوا مثل خود دین سه تا جلوه و سه تا وجه داره. ما توحید در حوزه باورها داریم، توحید در حوزه اخلاق داریم، توحید در حوزه فقه و رفتارها داریم. توحید در حوزه باورها اینه که من ارادم با خالق هستی یکی بشه، همونطوری که ولایت او رو در تکوین قبول دارم، ولایت او رو در تشریع هم قبول داشته باشم. توحید در اخلاق یعنی من فضیلت محور بشم، از رذایل دوری کنم، از اسماء حسنای الهی تقلید کنم، یاد بگیرم. خدا اگر حکیمه، عفو، رحیمه، غفوره، ستار العیوب، غفار الذنوب، من هم سعی کنم به او تشبه پیدا کنم. یه عالم علیم، خب منم علممو بالا ببرم. اگه حکیمه، منم حکمتم رو، عقلانیتم رو ببرم بالا. اگر اهل ظلم نیست، عدل از اصول دین ما، عدل دیگه، عدل الهیه، خب منم سعی بکنم عدالت رو در خودم تقویت کنم. توحید در سطح فقه یعنی من مقید باشم به حلال و حرام الهی. حالا تقوا چیه؟ تقوا همین سه تا مرحله رو داره. تقوای اعتقادی داریم، یعنی موحد باشیم، هم خدا هم معاد، بدانیم که دوباره به سوی خدا باز میگردیم، از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. تقوای اخلاقی داریم، یعنی با فضائل اخلاقی جلوی رذائل رو بگیریم، نگذاریم رذائل در ما رشد کنه، نگذاریم حسد و غیبت و تهمت و اینها ما رو آلوده بکنه. و تقوای رفتاری داریم. تقوای رفتاری یعنی چی؟ یعنی حلال و حرام خدا رو رعایت بکنیم. پس تقوا در همه سطوح میشه شاخص فرد، خانواده، جامعه، دولت و تمدن اسلامی. تقوا در همه سطوح از طریق عبودیت حاصل میشه. عبودیت یعنی این که ما مطیع محض خدا و اولیاء الهی باشیم، رهبران الهی باشیم، پیغمبر، ائمه علیهم السلام و فقهای جامع الشرایط. و اطاعت محض خدا یعنی این که ما موحد کامل باشیم، هم توحید در عالم تکوین رو قبول داشته باشیم، هم توحید در عالم تشریع رو، که در سوره شورا آیه 15 خدای متعال به پیامبر خودش میگه که و قل، بگو ای پیامبر، آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لعدل بینکم. به لحاظ نظری تابع وحی الهی باشیم، به لحاظ عملی هم تابع دستورات خدا باشیم. خب این دعاهایی رو که در پایان سوره بقره بود به عنوان دعاهای این جلسه خودمون میخوانیم به نیت انشاء، و از خدای متعال میخواهیم که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدایا تقوا رو زینت ما قرار بده، عبودیت خودت رو در سایه ربوبیت خودت رزق و روزی ما قرار بده، تو رو عبادت بکنیم، تو رو اطاعت بکنیم. خدایا توحید ناب نصیب و رزق و روزی ما بفرما، موحد بشیم، هم در نظر هم در عمل، هم در باور هم در گرایشات و هم در کنش و بینش خودمون. خدایا سوره بقره رو خوندیم، تشکر میکنیم از تو، شکر تو رو به جا میاریم، الحمدلله رب العالمین بر این توفیق بزرگ. خدایا ما رو آراسته به آنچه که در سوره بقره از ما خواسته بودی قرار بده. خدایا پایان زندگی ما رو، مرگ ما رو، شهادت در راه دت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.